کې د هغې پیښه په اړه څېړنې روانې دي.
سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری. با من جاوید فیضی خوش آمدید. یکی از نهادهای بین المللی دفاع از ورزش میگوید که طالبان به خاطر تخطی از حقوق ابتدایی ورزش زنان و دختران افغان باید پاسخگو قرار داده شوند. اندریا فلورنس، رئیس ائتلاف جهانی مدافعان نیرو و ظرفیت ورزش، دیروز 1 جولای در توییتر خود نوشته که حقوق ابتدایی زنان و دختران افغان برای ورزش در افغانستان سلب شده و لازم است تا حکومت طالبان و نهادهای حاکم بر ورزش پاسخگو قرار داده شوند. فلورنس همچنین نوشته که در این زمینه کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا نقش بسیار مهم دارند. طالبان با تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 محدودیت های شدید را بر ورزش زنان و دختران افغان وضع کردند. نهاد امداد اسلامی کانادا میگوید که به مناسبت عید قربان برای هزاران خانواده در کابل گوشت قربانی توزیع کرده است. در ویدیویی که در وبسایت نهاد امداد اسلامی کانادا منتشر شده، یکی از اعضای این نهاد که از اون نام گرفتن نشده هنگام توزیع کمک ها دیده می شود که میگوید
ما برای حدود 6000 خانواده در کابل گوشت قربانی توزیع کردیم و اطمینان حاصل شده که برای هر خانواده 5 کیلو گوشت برسد، نه کمتر از آن.
نهاد امداد اسلامی کانادا در حال میگوید که لبخند را برای نیازمندان برمغان می آورد که شمار زیادی از شنوندگان رادیو آزادی گفتند که توانایی تجلیل از عید قربان را نداشتند. مسئولان ریاست ستامه ننگرهار میگویند که در روزهای عید قربان 170 زخمی ناشی از رویدادهای ترافیکی به شفاخانه های ولایتی و ولسوالی های این ولایت منتقل شدند که بعد از تداوی مرخص شدند. بر اساس آژانس خبری باختر در کنترل طالبان، از جمله این افراد دو تن آنها نیز جانهایشان را از دست دادند. روزهای عید در سایر ولایت افغانستان نیز خالی از حوادث ترافیکی نبود. طور مثال روز اول عید در یک حادثه ترافیکی در مسیر شهر بامیان و بند امیر 4 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. علت این رویدادها تیزرانی، بی‌احتیاطی و خرابی سرک ها خوانده شده است. وزرای خارجه زن 6 کشور جهان از رژیم ایران خواستند که به تماشاچیان زن اجازه دهد تا مسابقات ورزشی را از نزدیک تماشا کنند. وزارت امور خارجه منگولیا دیروز اول جولای در اعلامیه گفت که شرکت کنندگان در نشست اخیر این وزرا همچنین خواستار مشارکت مساوی، مسئول و معنادار زنان و دختران افغان در جامعه آن کشور شدند. وزرای خارجه فرانسه، جرمنی، اندونزیا، لختنشتاین، منگولیا و آفریقای جنوبی اخیراً در شهر اولان باتور پایتخت منگولیا نشست را دایر کردند. ویلیام الکساندر پادشاه هالند به دلیل دخالت تاریخی هالند در بردهداری و اثراتی که هنوز هم دارد عذرخواهی کرد. پادشاه الکساندر دیروز اول جولای در مراسم 160مین سالگرد لغو قانون بردهداری در هالند و مستعمرات سابق آن کشور در بحیره کارابین گفت که در این روز از تاریخ بردهداری هالند یاد می شود و به خاطر این جنایت علیه بشریت طلب بخشش می کند. ویلیام الکساندر همچنین گفت که نژاد پرستی در جامعه هالند هنوز هم یک مشکل است و همه از این عذرخواهی او حمایت نمی کنند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. عفو بین الملل بار دیگر از جامعه جهانی خواسته تا در حمایت از زنان افغان اقدام کند. چرا تا هنوز تلاش ها برای حقوق زنان در افغانستان نتیجه نداشته است؟ با یک فعال حقوق زنان صحبت کرده ایم.
یک دلیلش ایست که طالبا به حقوق و کنونسیون های بین المللی متعهد نیستند و به خصوص تساوی حقوق زن اصلا در فلسفه شان نیست.
وزرای خارجه زن 6 کشور از طالبان خواستند که محدودیت ها بر زنان و دختران را در افغانستان بردارند. در گزارش‌های بین‌المللی خواهید شنید که صدر اعظم اسپانیا در نخستین روز از دوره 6 ماهه اسپانیا به حیث رئیس شورای اتحادیه اروپا از کیف بازدید کرد. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور می‌کنیم. برخی از باشندگان شهر کابل از کمرنگ بودن فعالیت ترانسپورت شهری دولتی به ویژه در روزهای عید شکایت دارند. یک باشنده کابل گفت:
شارجه که بود لینی موتر ها و جایی که ما می رفتیم و جای لینی موتر نبود. به می دور برمانی زی که ما کسی بود از خود جا رفتیم دیگه واسه توان موتر کرایی را نداشتیم که ما می رفتیم.
و یک بانو در هرات با ایجاد یک کارگاه تولیدی برای 12 زن دیگر فرصت کاری ایجاد کرده است.
از اونجایی که خیلی مورد استقبال مردم و دوستان ما قرار گرفت، تصمیم گرفتم که این کار رو گسترش بدم.
با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 11 سرطان 1402 خورشیدی که برابر است به 2 جولای 2023 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش های این مجله خبری. عفو بین الملل بار دیگر از جامعه جهانی خواسته تا در حمایت از زنان افغان اقدام کند. در حالی که طالبان محدودیت های را برای آموزش، کار و زندگی زنان در افغانستان اعلام کرده است، عفو بین الملل رفتار طالبان علیه زنان افغان را چیز معادل جنایات ضد بشری خوانده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل در پیام تازه هشدار داده که در افغانستان، جایی که زنان و دختران به دلیل جنسیتشان هدف آزار و اذیت قرار دارند، مبارزه علیه محدودیت‌های وضع شده سوی طالبان ادامه دارد. به گفته عفو بین الملل، زنان و دختران افغان که در دام حکومت ظالم طالبان گرفتار شدند، از همه حقوق و آزادی‌های ابتداییشان محروم هستند. در این پیام امنستی انترنشنال تاکید شده که طالبان به زنان افغان اجازه حضور در فضای اجتماعی و سیاسی را نمی دهند، صدای آنها را خاموش کرده، امیدها و آرزوهای آنها را از بین بردند. عفو بین الملل بار دیگر به محرومیت های دختران و زنان افغان از امکانات آموزشی، کار و پیشرفت مسلکی و محدودیت بر تردد آزاد آنها اشاره کرده، گفته که طالبان در برابر هر گونه نقض این محدودیت ها و ممانعت ها با خشونت و وحشیگری پاسخ می دهند. در این پیام امنستی انترنشنال همچنین گفته شده که زنان و دختران افغان به طور غیر قانونی دستگیر و شکنجه می شوند و حقوق ابتدایی انسانی آنها به وضاحت نادیده گرفته می شود. سازمان عفو بین الملل بار دیگر تاکید کرده که این اقدامات طالبان را می توان با چیز مانند جنایات علیه بشریت یکسان دانست. در این پیام از جامعه جهانی خواسته شده تا علیه طالبان بیستند و اقدامات عملی را انجام دهند. رادیو آزادی خواستار نظر حکومت طالبان در مورد هشدار تازه عفو بین الملل شد، ولی تا تهیه این گزارش پاسخی را دریافت نکرد. عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال در ماه گذشته نیز در گزارش مفصل اعلام کرد که طالبان باید در قبال آنچه که این سازمان آن را جنایات احتمالی علیه بشریت خوانده مسئول شناخته شوند. در این گزارش همچنین گفته شده که زنان در افغانستان اجازه ندارند که برای مطالبه حقوقشان تظاهرات مسالمت‌آمیز را برگزار کنند. در آن گزارش از سیاست طالبان در مورد حجاب اجباری بر زنان افغان نیز به شدت انتقاد شده بود.
شنیدید که عفو بین الملل در پیام گفته که رفتار طالبان علیه زنان و دختران افغان را می توان با جنایات بشری یکی دانست. آرش همایون در این مورد با نظیفه حقپال فعال حقوق زنان صحبت کرده، در آغاز پرسیده در حالی که سازمان‌های حقوق بشر از جمله عفو بین الملل از طالبان بارها خواستند که سیاست‌هایشان را در مورد زنان تغییر دهند، اما چرا تا هنوز این تلاش‌ها نتیجه نداشته است؟
ای که تلاش های سازمان های حقوق بشری تا حال نتیجه نداده، متاسفانه به نظرم یک دلیلش ایست که طالبا به حقوق و کنونسین های بین المللی متعهد نیستن و فکر و اندیشه از اینا به ضد قوانین بین المللی است و به خصوص تساوی حقوق زن اصلا در فلسفه شان نیست. و از طرف دیگه دلیل دیگهش به نظرم ایست که طالبا در 20 سال گذشته نشان دادن که اینا به ضد مورد منافع مردم افغانستان باید کار کنن و عمل کنن، و اگر اینا آل که بر زنا حق و حقوق تحصیل و کار و تعلیم نمیدن، اینا اصلا تعهد به مو صدمه رساندن به منافع ملی افغانستان دارن. بناهن ای هم جزء ادامه پالیسی 20 ساله جنگشان است.
ای درخواست اقدامات طالبان در مورد زنان باید جنایت علیه بشریت خوانده شود تا چه اندازه بر نهادهای قضایی بین المللی مثل محکمه بین المللی جرایم قابل قبول است؟
خب این یک بحث بسیار مهم است. به نظر من هر پدیده حقوقی تا یک حد به وقت و به تلاش‌های ضرورت دارد تا که به شکل یک جرم شناخته شود، در قوانین گنجانیده شود. اما خوشبختانه چیزی که مهم است که تلاش‌ها در این قسمت جریان داره و به شکل سریع دیده می‌شود. تمام متخصصین بین‌المللی می‌بینند که، و همچنان تحلیلگرای بین‌المللی که به اساس قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی و به خصوص به اساس اساسنامه روم که اساسنامه محکمه عدالت جزاست، طالبا مرتکب یا نقضش کردن این اساسنامه را به شکل سیستماتیک زنا را از حقوقشان محروم کردن که خودش تبعیض و جرم علیه بشریت است.
در پیام عفو بین الملل گفته شده که زنان در افغانستان برای اعاده حقوقشان مبارزه می کنند. به عقیده شما آیا شکل فعلی مبارزه زنان افغان طالبان را مجبور به تغییر رفتارشان خواهد ساخت؟
متاسفانه ای که مبارزه زنان تا حال نتیجه آنی و مثبت نداشته به نظر مایوس کننده به ایست که طالبا اصلا اعتنایی ندارن. اما از طرف دیگه خوشبین و بخاطر هستم که مبارزه زنان بود که در این دو سال مانع برسمیت شناختن طالبا شد. مبارزه زنان بود که امروز در جوامع بین المللی و خصوص در سازمانهای معتبر بین المللی در قسمت جنایت ضد بشریت را که طالبا انجام میتن صحبت میشود و به اساس قوانین بین المللی بررسی میکنند متخصصین تا اینکه دیده شود که چگونه از کنونسیون از اساسنامه روم و دیگر کنونسیون ها استفاده شود تا اینکه طالبا را به خاطر اعمال جنایتی که مرتکب زنا شدن و به شکل سیستماتیک به خاطر جنسیتشان اینا را مورد تبعیض قرار دادن باید اینا جوابگوی باشند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
وزرای خارجه زن 6 کشور از جمله فرانسه، جرمنی، اندونزیا و مغولستان از طالبان خواستند که محدودیت ها بر زنان و دختران را در افغانستان بردارند. آنها این خواست را در اعلامیه مشترک مطرح کردند. این وزیران خارجه به تازگی در نشست دوروزه در پایتخت مغولستان گرد هم آمده بودند. بیشتر در این گزارش از فایزه ابراهیمی.
سازمان ملل متحد و شماری از کشورها باری دیگر خواستار رفع محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر زنان در افغانستان شدند. وزرای خارجه فرانسه، جرمنی، اندونزیا، آفریقای جنوبی، لختنشتاین و منگولیا که همه زن هستند، در نشست دو روزه در اولانباتور، پایتخت مغولستان، از وضعیت زنان در افغانستان در کنار بسیاری مسائل دیگر ابراز نگرانی کردند. وزارت خارجه مغولستان روز جمعه گذشته اعلامیه مشترک این وزیران خارجه 6 کشور را نشر کرده که در آن خواستار مشارکت کامل، برابر، معنادار و امن زنان و دختران در نظام کنونی افغانستان شدند. در این اعلامیه از طالبان خواسته شده که از سیاست‌های خود که دسترسی دختران و زنان را به حقوق بشری و آزادی‌های اساسیشان محدود می‌کند، عقب‌نشینی کنند. بر اساس این اعلامیه تحصیل، آموزش، اشتغال، آزادی و مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در زندگی عمومی از جمله حقوق آنهاست و باید عطا شود. در این اعلامیه از تمامی سازمان‌های بین المللی خواسته شده است که در کنار زنان افغان بیستند. در همین راستا لاماند نیال سوسی وول، گزارشگر ویژه حقوق اجتماعی مسالمت آمیز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز توجه به وضعیت زنان افغان را وظیفه این شورا دانسته. آقای وول این موضوع را روز جمعه در گفتمان یک روزه این شورا مطرح کرده و گفته که باید بر حاکمان فعلی افغانستان فشار وارد شود تا به حقوق بشری از جمله حق اعتراضات مسالمت آمیز احترام کند و زنان زندانی را که به خاطر به دست آوردن حقوق اساسی خود اجتماعات مسالمت آمیز تشکیل دادند آزاد کنند. فریده حفیظ فعال زن چنین اظهارات و نشست‌های کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را مؤثر می‌داند. او به رادیو آزادی گفت اگرچه تلاش‌ها در رابطه با زنان افغانستان قابل تقدیر است، اما تلاش‌های جاری باید تسریع شود.
تلاش‌های سازمان ملل متحد و سایر کشورها در این زمینه را قدردانی می‌کنم. باید بر طالبان فشار بیاورند. امیدوارم هر چیز زودتر در موازی طالبان تغییر ایجاد شود. طالبان باید تغییر کند. آنها باید برای زنان افغان کار و تحصیل فراهم کنند.
فکر بدل کری، هوید پر تعلیم زمینه برابر کری.
اما شماری دیگر از فعالان زن در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شدند که تلاش‌های سازمان ملل متحد و جامعه جهانی بیشتر نمایشی‌اند و جدی نیست. تلاش کردیم تا نظر حکومت طالبان را در رابطه با نشست وزرای خارجه 6 کشور و آخرین اظهارات سازمان ملل متحد داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت آنان تا زمان نشر این گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. اما قبل تر از آن گفته بود که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. از زمانی که طالبان دوباره کنترل افغانستان را به دست گرفتند، محدودیت‌های شدیدی را بر زنان و دختران افغان اعمال کردند که نه تنها در داخل بلکه در سطح بین‌المللی نیز واکنش‌هایی را در پی داشته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. و این هم یک گزارش خارجی. صدر اعظم اسپانیا در نخستین روز از دوره 6 ماهه اسپانیا به حیث رئیس شورای اتحادیه اروپا از کیف بازدید کرد. پدرو سانچز دیروز اول جولای در شهر کیف گفت هیچ کس به اندازه اوکراین لیاقت عضویت اتحادیه اروپا را ندارد. در این حال رئیس جمهور اوکراین دیروز تحریم‌های را بر 190 فرد جدید و 290 شخصیت حقوقی چندین کشور اعلام کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا میگوید فراموش نمی‌شود که آرمان اروپایی مردم اوکراین یکی از بهانه‌هایی بود که باعث واکنش روسیه شد و به تهاجم غیر موجه مسکو بر این کشور انجامید. سانچز روز شنبه هنگام سخنرانی در پارلمان اوکراین در شهر کیف پایتخت این کشور گفت که احترام به این آرزو با اعطای وضعیت نامزدی اتحادیه اروپا عادلانه خواهد بود و هیچ کس به اندازه اوکراین لیاقت آن را ندارد.
در ماه فوریه گذشته قبل از سفر من به کیف، شخصی در شهر من مادرید که در مورد روحیه مردم اوکراین متعجب بود از من پرسید فکر میکنید که آنها میترسند؟ وقتی از کیف برگشتم پاسخ روشن به این سوال داشتم و گفتم ببینید آنها نمیترسند، آنها پیروز میشوند. هفته ها و ماه ها طول میکشد، عشق خون و عرق میخواهد، اما اوکراین برنده این جنگ خواهد بود.
But Ukraine is going to win this war.
پدرو سانچز همچنین گفت میداند که این یک روند آسان نیست، به ویژه با جنگی که ادامه دارد. عضویت در اتحادیه اروپا مستلزم تغییرات، اصلاحات و فداکاری است. سانچز در سخنرانی قبلیش در پارلمان اوکراین گفته بود که اسپانیا 55 میلیون یورو معادل 60 میلیون دلار آمریکایی مساعدت مالی اضافی را برای کمک به اوکراین در بازسازی اقتصادی در برابر تهاجم غیر موجه روسیه ارائه خواهد کرد. پدرو سانچز برای ملاقات با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و سایر مقامات اوکراینی و نشان دادن حمایت مداوم اتحادیه اروپا دیروز اول جولای در نخستین روز از دوره 6 ماهه اسپانیا به حیث رئیس شورای اتحادیه اروپا از کیف بازدید کرد. در این حال درست پس از یک هفته از اعلام 11 بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه تجاوز روسیه بر اوکراین، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به حیث بخشی از تلاش‌ها به خاطر مجازات روسیه و عوامل آن در جنگ جاری، دیروز تحریم‌های را بر 190 فرد جدید و 290 شخصیت حقوقی از چندین کشور اعلام کرد. ولادیمیر زلنسکی گفت تحریم‌های جدید شرکت هوانوردی گرجستان و رئیس آن را شامل می‌شود که در ماه مه سال جاری پروازهایش را به مقاصد روسیه از سر گرفت. به گفته رئیس جمهور زلنسکی همچنین تعدادی از مقامات علمی، هوایی و فضایی روسیه و شماری از شرکت‌های از بلاروس و قزاقستان نیز هدف تحریم‌های تازه قرار دارند. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد هنوز هم ادامه دارد.
لحظه
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد. و در ادامه
بیشتر از خبر.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که برخی از باشندگان شهر کابل از کمرنگ بودن فعالیت ترانسپورت شهری دولتی به ویژه در روزهای عید شکایت دارند. اما قبل از آن سید سمی عباس نگاهی دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود در مورد راپور تازه وزارت خارجه امریکا مطلبی را به نشر رسانده است که در آن در رابطه با چگونگی خروج قوای امریکا از افغانستان بر دو رئیس جمهور امریکا انتقاد می شود. در گزارش وزارت خارجه امریکا که روز جمعه به نشر رسید گفته می شود که قبل از خروج قوای امریکا از افغانستان در سال 2021 و بعد از آن در همان سال اداره های رئیس جمهور دونالد ترامپ و رئیس جمهور جو بایدن مرتکب اشتباهات شدند. روزنامه یک بخشی از این گزارش را اقتباس آورده است که در آن گفته می شود تصامیم هر دو رئیس جمهور دونالد ترامپ و جو بایدن در رابطه با پایان دادن ماموریت امریکا در افغانستان عواقب بسیار جدی برای بقای حکومت افغانستان و امنیت این کشور در قبال داشت. این گزارش تحت عنوان افغانستان بعد از راپور ارزیابی به درخواست وزیر خارجه امریکا آنتونی بلینکن ترتیب شد و در آن گفته می شود که تصامیم هر دو رئیس جمهور چالش های قابل توجهی را به وزارت خارجه ایجاد کرده است. روزنامه گاردین می نویسد این راپور وزارت خارجه امریکا 85 صفحه است که صرف 24 صفحه آن افشا شده و دیگر همه مخفی نگه داشته شدند. میل آنلاین نشریه اینترنتی بریتانیا هم در شماره اخیر خود در همین مورد نوشته و به عکس العمل حکومت طالبان به راپور وزارت خارجه امریکا اشاره کرده است. وزارت خارجه طالبان در یک اعلامیه از جواب رئیس جمهور جو بایدن به این گزارش وزارت خارجه امریکا استقبال کرده است. طالبان در اعلامیه خود سخنان رئیس جمهور بایدن را که گفت در افغانستان هم اکنون کدام گروه مسلحی وجود ندارد درک واقعیت خواندند. رئیس جمهور جو بایدن از تصمیم بیرون کردن قوای امریکا از افغانستان بار دیگر دفاع کرده و گفت القاعده دیگر در افغانستان نیست و طالبان در این بخش به امریکا کمک میکنند. بایدن در سخنان خود درباره عدم موجودیت گروه های جنگی در افغانستان چیزی نگفته و صرف نبود القاعده را تایید کرده است. میل آنلاین از قول خبرگزاری فرانسه نوشته است که میگوید در ماه می در یک گزارش سازمان ملل متحد گفته شده که گروه های مسلح مانند القاعده در افغانستان در حال ظهور می باشند. در راپور ملل متحد گفته شده ارتباط طالبان با شبکه القاعده و تحریک طالبان پاکستان تی تی پی هنوز هم برقرار است. در گزارش ملل متحد همچنان آمده که یک تعدادی از گروه های تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان برای مانور آزادی دارند و تهدیدهای تروریسم از افغانستان به منطقه رو به گسترش است. طالبان این گزارش را رد کرده و میگویند آنها به هیچ گروه اجازه نمیدهند که از خاک افغانستان به کدام کشور دیگر تهدید ایجاد کند. به نوشته ایمیل آنلاین طالبان تا هنوز هم این خبر را تایید نکردند که رهبر شبکه القاعده ایمن الزواهری سال گذشته در حمله راکتی یک طیاره وی پیلوت امریکا در کابل کشته شده است. آنها میگویند که در این مورد تحقیقات جریان دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید. برخی از باشندگان شهر کابل از کمرنگ بودن فعالیت ترانسپورت شهری دولتی به ویژه در روزهای عید شکایت دارند. آنان به رادیو آزادی گفتند که به همین دلیل نتوانستند در عید قربان به دیدن دوستان و نزدیکانشان در ساحات مختلف شهر بروند. در همین حال ریاست شرکت دولتی ملی بس در کنترل حکومت طالبان میگوید که با توجه به تعداد نفوس شهر کابل تعداد بسهای شهری اندک است، اما ادعا میکند که در روزهای عید فعالیت منظم داشتند. همکارم در این مورد گزارش تهیه کرده که با صدای یک باشنده کابل آغاز می شود.
در یه روز افتر که بلی بس و غد موتر نو دو تکسیانی و دیر پا لار کراه بنده و
فواد یکی از باشندگان کابل است که می گوید در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد و در روزهای عید قربان نتوانسته خانواده اش را برای مبارکی به خانه بستگان خود ببرد. او می گوید فعالیت بسای شهری اندک بود و خودش هم توان پرداخت کرایه تاکسی را نداشت.
نو با بایسکل بنده هم خودی خواست از خود دوستان رفیقانو که
من هم با خاطر مشکلات اقتصادی خانواده را به جای نبردم و خودم توسط بایسکل برای مبارکی خانه دوستان رفتم. ما در این اید نتوانستیم که موتر تاکسی در بس کنیم. وسایل ملی بس بسیار کم بود در لین ها.
یکی از بانوان هم که نخواست نامش در گزارش بنویسیم نیست شکایت مشابه دارد.
شارژه که بود لینی موتر ها و جایی که ما میرفتیم و جایی لینی موتر نبود. زیاد وضعیت ما خراب بود. اگر دمید دمی دور بر ما نزدی که ما کسی بود از خودگیا رفتیم دیگه واسه توان موتر کرایی را نداشتیم که ما میرفتیم. اید خورد ما مامتو تیر شده وید کلان ما.
برخی از رانندگان تاکسی هم میگویند که کاربارشان در روزهای کمرنگ بوده. احمد یکی از این رانندگان به رادیو آزادی گفت
در اید نسبت به ایدهای دیگر کار کمتر بود در بس نیستک و هر اید من 3,000-4,000 کار میکردم. در اید اتا من 500 هم پوره نکردم. پیسی تیل خود درست نتانستم که بکشم. اقتصاد مردم ضعیف است، نمیتوانند که در تاکسی در بس بگیرن جای برن.
مسئولان شرکت دولتی ملی بس در کنترل حکومت طالبان هم تایید میکنند که با توجه به میزان نفوس شهر کابل تعداد بس های شهری شان اندک است. عبدالولی صد رئیس این شرکت بر رادیو آزادی گفت 120 بس فعال در مسیرهای مختلف شهر کابل فعالیت میکند که در 3 روز عید هم فعالیت منظم داشته است.
در ملی بسونه است که پایت کابل دخار لفاره میکنید.
این ملی بزا برای شهر کابل کفایت نمیکند. بخاطر که شهر کابل یک سایه وسیع است اما در روزهای ما موترها را به گونه شفت تنظیم کرده بودیم. برخشان در روز اول، برخشان در روز دوم و برخی هم در روز سیام تنظیم شده بودند.
به اساس معلومات رئیس شرکت دولتی ملی بس، کرایه وسایط ملی بس در مسیرهای کوتاه 5 افغانی و در مسیرهای طولانی تا 10 افغانی تعیین شده است. در کنار وسایط دولتی ملی بس، شمار زیادی از وسایط شخصی و تاکسی هم در نقاط مختلف شهر کابل فعالیت دارند که کرایه‌شان نسبت به وسایط دولتی بلندتر یعنی بین 20 تا 30 افغانی می باشد. در این حال شماری از مردم که در روزهای عید از کابل به ولایت و از ولایت به کابل رفت آمد کردند از تامین امنیت شهرها استقبال کردند. زینب باشنده ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت
در روزهای عید از طرف پلخمری تا کابل ما سفر کردیم به دیدن دوستا و در را فقط یک جای تلاشی کردند طرف های مناطق دشت کلگی و در غیر از او را بسیار پاک بود و کابل رسیدیم. مشکل پیش نامد نه از لحاظ امنیتی و نه از لحاظ ترافیکی.
اجمل باشنده ولایت ننگرهار نیز حکایت مشابه دارد.
زهم نوم سلام اومده جلال آباد فاتح.
من هم نبودم، دو روز عید را به جلال آباد رفته بودم. امروز دوباره آمدم. در جلال آباد هم خوب امنیت بود. در هر بخش را چک پوینت امنیتی ایجاد کرده بودند. مردم با موترها را چک میکردند. امنیت بسیار خوب گرفته شده بود.
با این وجود پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میزان بیکاری و مشکلات اقتصادی در افغانستان بیشتر شده و برخی خانواده ها میگویند که توانایی پرداخت کرایه تاکسی و یا موترهای لینی را ندارند تا به دیدار اعضای خانواده و دوستانشان در داخل شهرها و ولایتها بروند.
پیام ها و نظریات شما.
عرض سلام و ادب به تمام کارمندان عزیز رادیو آزادی، رادیو جهانی که آرزو داشتم روز نطق رادیو بزرگ باشم. متاسفانه چرخ زمان به گونه‌ای آمد که نطق چه که حتی شنیدن رادیو سرما قطع شد. با آمدن تار با آرزوهای ما دختران افغان به خاک یکسان شد، نه تنها از ما دختران بلکه از پدران و مادران ما نیز. شخصا خودم خورد بودم پدر جان برنامه در امواج آزادی را میگرفت، من میشیشتم گوش میکردم. برنامه که آخر میشد باز از پدر جان پرسان میکردم پدر جان من اجازه میتی که یک نتاق باشم و بتوانم درد مردم بیان کنم و یک کمک برشان شم. اما کلا خیال پردازی و آرزو یک دروغ بود و بس. حال فقط یک جسم بدون روح گشتیم. نه تنها من کلا دختران افغان، دختران افغان که در جامعه مظلوم ترین انسان های روی زمین هستند.
تغییراتی که در حکومت آمد و خودم نانآور 6 نفر فامیل بودم، اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم. که یک لقمه نانی که داشتم آرام بودیم، اما را به اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم؟ یه درس خود هم از دست دادم. من تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم، کلشان همین قسم زیر فقر قرار دارن.
ما
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
پیام شما، نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.